و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یک بحثی در آخر امر ششم و تنبیه ششم باقی مونده که این رو عرض بکنیم، و اون این است که آیا جواز رجوع که در معاتات ثابته و ما بحث کردیم چگونه تبدیل به لزوم می شود، این جواز رجوع همانند جواز رجوع در بیع خیاری است؟ مثلا آیا جواز رجوع در معاتات مثل جواز رجوع یا فسخی است که در عقود لازم است یا نه مثل اونها نیست؟ اولا فرق بین اینها در چیه؟ میگیم آیا جواز رجوع مثل جواز رجوع در هبه است؟ جواز رجوع در معاتات از قبیل جواز رجوع در هبه است یا از قبیل جواز رجوع در بیع خیاری؟ اولا فرق این دو تا جواز رجوع رو ببینیم چیست، تا بعد ببینیم که در معاتات مسئله چگونه است. جواز رجوع در بیع خیاری یک حقه، یعنی کسی که در بیع مثلا شرط خیار میکنه و به واسطه او حق رجوع و فسخ عقد رو دارد، این حقی است برای ذوالخیار که قابل اسقاط هست و قابل نقل و انتقال هم هست. یعنی اگر این ذوالخیار مرد، وراث او می توانند از این حق استفاده کنند و اعمال کنند این حق را، اون عقد پدرشون را امضا کنند، یعنی بپذیرند یا اینکه فسخ کنند. و علاوه بر این که قابل انتقاله، قابل اسقاط است، یعنی خود ذوالخیار میتواند حق خودش را اسقاط کنه، بگوید اسقطت خیاری. اما اگر گفتیم جواز رجوع از قبیل جواز رجوع در هبه است، در هبه هم جواز رجوع هست، اما جواز رجوع در هبه یک حکمه، حق نیست، یعنی حقی نیست به که به کسی داده شده باشه، حکم شرعیه مبنی بر این که هبه عقد جائزه و برای واهب حق رجوع وجود دارد. علیکم السلام. خب اگر گفتیم جواز رجوع در هبه حکم است، حکم قابل اسقاط نیست، دست او نیست که بخواد اسقاط کنه، کاری نیست واهب تا بخواهد این به اصطلاح جواز رجوع را اسقاط کنه، فوقش اینه او از این حکم استفاده ای نمیبره، ولی حق نداره بگه اسقط تو خیاری، چون اسقاط او به دست ذوالخیار نیست، به دست شارع، شارع این حکم رو کرده مثل بقیه احکام شرعیه. و قابل نقل و انتقال هم نیست، یعنی اگر واهب بمیرد ورثه او حق به هم زدن این هبه را ندارن، نمیتونن برن رجوع کنن و عین موهوبه را پس بگیرن. این فرق دو نوع جواز رجوع. حالا ما میخوایم ببینیم، ما که میگیم معاتات یک عقد جائزه، عقد که ببخشید یک معامله جائزه است، این معاتات جواز رجوع در او از قبیل جواز رجوع در بیع خیاری است، یعنی حق است، یا از قبیل جواز رجوع در هبه که حکم باشه؟ ایشون می‌فرماید که جواز رجوع در معاتات از قبیل جواز رجوع در هبه است، نه از قبیل جواز رجوع در بیع خیاری، یعنی قابل ارث نیست، قابل اسقاط نیست. پس چیه؟ میگوید بنابر قول به ملکیت، جواز رجوع در معاتات از قبیل جواز رجوع در هبه است، نه از قبیل جواز رجوع در بیع خیاری. و بنابر قول به اباحه، نظیر رجوع در اباحه طعامه. یعنی فرض کنید اگر کسی سفره می اندازه قضا بده، خب قضایی که سر سفره برای میهمان میگذاره داره چه کار میکنه؟ آیا تملیک داره میکنه به میهمان، یا داره اباحه در اکل و تصرف به او میدهد؟ خب طبیعتا این اباحه است، تملیک نیست، و این هر وقت بخواد میتونه اینو برگرده، قضا رو از جلوی مهمون ورداره ببره. توجه دارید؟ این حق رو داره. خب اگر ما بگیم معاتات مفید اباحه است، همان گونه که جواز رجوع در اباحه طعام وجود داره، اینجا هم جواز رجوع عرض به حضور شما وجود داره. خب اگر مثل او شد، در اینجا ملاک چیه؟ رضایت باطنی. همینقدر که انسان حس کند میزبان رضایت باطنی دارد، اگر واقعا احساس کند که میزبان راضی نیست، کراهت داره، حق نداره تصرف بکنه. عرض به حضور شما اینجا هم مسئله از این قبیله. ببینید ثم انک قد عرفت مما ذکرنا انه لیس جواز الرجوع فی مسئله المعاتات نظیر الفسخ فی العقود اللازمه، جواز رجوع در معاتات مثل فسخ در عقود لازمه نیست. حتی یورث بالموت و یسقط بالاسقاط، یا یسقط بالاسقاط، یورث بالموت و یسقط بالاسقاط. جواز رجوع در معاتات مثل اینا نیست تا به موت احد المتعاطیین به ارث برسد، به ارث برده شود، یا اسقاط شود به سبب اسقاط. حالا ابتداءً از اول اثبات کنه این جواز رجوع را، او فی ضمن المعامله، یا در ضمن معامله اثبات کند. بل چون در عقود لازمه اینجوریست، ولی این اینجوری پس چیه؟ بل هو علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الهبه، بنابر قول به ملکیت مثل رجوع در هبه است. رجوع در هبه این خصوصیت دارد که حکم حق نیست، لذا قابل نقل و انتقال نیست، قابل اسقاط هم نیست. و علی القول بالاباحه نظیر الرجوع فی اباحه الطعام، بنابر قول به اباحه مثل رجوع در اباحه طعامه، یعنی میزبان طعامی رو که بر سر سفره میهمان میگذره بر اون مباح میکنه و حق رجوع داره. اینجا هم همینطور، به حیث ینات الحکم فیه به رضا الباطنی، وقتی مثل اون شد همه چیز دار مدار رضایت باطنی، به حیث لو علم کراهت المالک باطنن لم یجز له التصرف، اگر کراهت مالک باطنن معلوم بشه تصرف برای او جایز نیست. فلو مات، حالا متفرع بر این مطلب این است که فلو مات احد المالکین، اگر یکی از این دوتا مالک بمیره، یعنی اون متعاطیین، چون فرض اینه بنابر قول به عرض به حضور شما ملکیت و اباحه در هر حال به اصطلاح بنابر قول به ملکیت رجوع در برای او جایزه مثل هبه است منتها، ولی اگر یکی از این دوتا مالک مرد لم یجز لوارثه الرجوع علی القول بالملک، وارثش حق رجوع ندارد بنابر قول به ملکیت. البته نه تنها وارث این حق رجوع نداره، اون یکی هم که زنده است حق رجوع نداره. اینجوری نیست که فکر کنیم این وارث حق رجوع نداره، یعنی جواز از یک طرف به هم میخوره ولی از طرف دیگه باقی میمونه، نه اونم دیگه حق رجوع نداره. لل اصل، اصل چیه؟ اصل عدم تأثیر رجوع وارث. الان ما نمیدانیم آیا رجوع او مؤثر هست یا نیست، اصل این است که رجوع وارث تأثیری ندارد. لأن من لهو و الیه رجوع هو المال کل اصلی، چرا؟ یعنی در واقع میخوان به اصطلاح بیان کنن که اینجا استصحاب جاری نمیشه. ببینید دو تا گویا مطلب هست. ببینید یه وقت ادعا میکنیم اینجا استصحاب جریان نداره، یه وقت ادعا میکنیم اصل اینه او حق رجوع نداره. خب چه استصحابی جریان نداره اینجا و اون اصلی که میگه باعث میشه وارث حق رجوع نداشته باشه چیه؟ دقت کنید، استصحاب جاری نمیشد. کدوم استصحاب؟ میگیم این مالک تا زنده بود حق رجوع داشت، جواز رجوع برای او ثابت بود. خب الان اون مرده، ورثش آمدن، آیا می توانیم استصحاب کنیم بگیم قبلا جواز رجوع ثابت بود، الان شک داریم جواز رجوع ثابت است یا نه، استصحاب جواز رجوع بکنیم؟ نمیتونیم. چرا؟ چون موضوع عوض شد، موضوع منتفی شده. موضوع برای جواز استصحاب مالک اصلی بود، او جواز رجوع داشت، او میتوانست رجوع کند و میتوانست بر علیه او رجوع بشود، یعنی طرف مقابلش بیاد مال از این پس بگیره. خب الان شک میکنیم آیا این جواز هست یا نه، استصحاب جاری نمیشه. این مال اینه، میگه لأن من له و الیه رجوع، من له یعنی به نفع اوست، میتونه رجوع کنه برای مال خودش، و الیه رجوع یعنی به سوی او رجوع انجام میشه از طرف شخص مقابل، هو المالک الاصلی. خب ولا یجری الاستصحاب، استصحاب جواز رجوع اینجا جاری نمیشود چون موضوع منتفی شده، موضوع مالک بوده، حالا مالک هم نیست، پس استصحاب جواز رجوع از بین میره. خب این رجوع به این استصحاب. اون وقت میگه لم یجوز لوارثهی الرجوع علی القول بالملک للاصل. اون اصل چیه؟ این استصحاب که معلوم شده، اصل استصحاب و این استصحاب جاری نمیشه. ما اولا و به اصطلاح اولا قبل از هر چیز شک داریم آیا وارث حق رجوع داره یا نداره، رجوع وارث تأثیر داره یا نداره. دلیلی هم نداریم بر تأثیر، اصل عدم تأثیر رو جاری میکنیم، میگیم رجوع وارث، رجوع این آقایی که الان وارثه یه زمانی اصلا تأثیر نداشت، الان شک میکنیم داره یا نه، استصحاب عدم تأثیر میکنیم، یعنی یک استصحاب عرض بزرگ شما عدم ازلی. دقت فرمودید؟ اینجا رو دقت کن. خب آخرین فرعی که مطرح میکنن، ولو جن احدهما، اگه یکیشون دیوانه شد، این متعاطیه، این یکیشون مجنون شد، فالظاهر قیام و ولیه مقامه فر رجوع. خب اینجا ولی او قائم مقام او می شود علل قولین، چه بنابر قول به ملکیت چه بنابر قول به اباحه. یعنی به هر حال با جنون عنایت بفرمایید، جنون احد المتعاطیین باعث لزوم معاطات نمیشه، این غیر از موته، موت باعث لزوم میشد اما جنون باعث لزوم نمیشود. حالا باید دید که چه فرقیه بین جنون و موت. چرا موت مالک اصلی باعث لزوم معاطات میشه اما جنون نمیشه؟ الامر الصابر، تنبیه هفتم. یه بحثی است که خب حالا ما فرض بکنیم معاطاتی که عقد جائز بود تبدیل بشود، عقد که ما میگیم سبق لسانه، معاطات که معامله جائزی بود به هر دلیل تبدیل میشود به یک معامله لازم، یکی از ملزمات معاطات محقق میشه و معاطات میشه یک معامله لازم، حالا یا تلف یا هرچی، بعد از آنی که معاطات لازم شد آیا این بیعه یا یه معاوضه مستقله؟ آیا معاطات بعد از لزوم تبدیل به بیع میشه یا یه معاوضه مستقلیست جداگانه، هیچ کدوم از اینها نیست؟ اولا اصلا این دعوا چه ثمره ای داره؟ سوال مهمیه اینجا. نزاع در این که معاطات بعد از تلف بی می شود یا نه، آیا ثمره عملی هم داره یا نه؟ می فرماد بله ثمره عملی داره. ثمره عملی این بحث و فائدهش در ترتب بعضی از احکام اختصاصی بیعه، از جمله خیار حیوان. خیار حیوان از احکام اختصاصی بیعه، اگر بیع بر حیوان واقع بشه یه خیاری در خصوص بیع حیوان ثابت به نام خیار حیوان. این فقط مال حیوانی که اگر حیوانی که خریداری شده مثلا تا 3 روز مشکلی داشته باشه، معیوب از کار در بیاد، اینجا برای خریدار یه خیاری ثابت به نام خیار حیوان که به استناد او میتواند این معامله رو از بین ببره. خب این فقط در مورد بی ثابت. حالا اگر ما گفتیم این معامله معاتاد بعد از تلف میشه بی، و فرض کنید که یکی از عوضینم حیوان بود، خب طبیعتاً اینجا خیار حیوان ثابت میشه. اگر گفتیم معاتاد بعد از تلف بیعه، این حکم اختصاصی ثابت میشه. اما اگر گفتیم بی نیست، این حکم اختصاصی ثابت نمیشه. اون وقت تازه بر فرض هم که خیار حیوان ثابت بشه، باز بحث این است که عرض به حضور شما، این 3 روزی که به عنوان زمان خیار قرار داده شده از حین معاتات یا از حین لزوم، که حالا اون بحث رو باید در جای خودش مطرح بکنه. اما به هر حال عرض به حضور شما، این اختلاف هست و این فایده رو داره. پس ببینید صورت مسئله چی شد. این که آیا بعد از لزوم معاتات تبدیل میشه به بی یا یکی دیگر از معاوضات مستقلا. فایده این نزاع هم عرض شد. یه نکته ای رو هم عرض کنم که اینو حتما دقت کنید. اصلا این نزاع در این که آیا معاتات بعد از لزوم تبدیل به بی میشود یا نه، این فقط رو مبنای مشهوره که قائلن که معاتاد مفید اباحه است. اینات فرمودی؟ یعنی این نزاع در یک مبنا جریان پیدا میکنه. اونایی که مشهور فقها این بودن، قائل بودن معاتاد مفید اباحه تصرفه، معاتاد مفید ملکیت نیست، بنابراین مبنا جای این بحث هست. خب اونایی که میگفتن معاتاد مفید اباحه است، آیا بعد از لزوم این میشه بی، یعنی ملکیت پیدا میشه، یا اینکه بعد از لزوم بی نیست، یه معاوضه مستقل نیست؟ اما بنابر قول به ملکیت این نزاع جریان نداره. اونایی که قائلن که معاتات مفید ملکیته، خب در واقع عرض به حضور شما به یک معنا پذیرفتن بی بودن او را، چون میگن مفید ملکیت متزلزله. اون وقت دیگه این بحث عرض به حضور شما راه نداره. یادتون باشه خود محقق ثانی به استناد این که این بیع عرفی و شرعی است گفت مفید ملکیته. لذا کسانی که قائلن معاتات مفید ملکیته دیگه تکلیفشون روشنه. اونا بعد از لزوم میگن معاتات، نه بعد از لزوم، قبلش هم میگفتن معاتات بیع عرفیون یا شرعیون، دیگه جای این بحث درش نیست که حالا آیا بیع املا. لذا این نزاع فقط بر فرضی پیش میاد که معاتات مفید اباحه باشه. بنابر قول به ملکیت این نزاع جایی نداره. پس ببینید صورت مسئله و نزاع معلوم شد، فائده نزاع معلوم شد، و اینکه این نزاع بر چه مبنایی جریان دارد اینم معلوم شد. خب حالا کدام یکی از این دو قول را بپذیریم؟ آیا بیعون بعد اللزوم یسیر و بیعن، ام معاوضتون مستقله؟ هر کدام از اینها بود احتمال داره، هر دو محتمله، هر کدام هم برای خودش دلیل داره. از یک طرف خب ما ناچاریم، دلیل کسانی که میگن بی میشود اینه، میگن آقا ما ناچاریم بگوییم معاتات بیع می شود بعد از لزوم. چرا؟ برای اینکه معاوضات مشخص و محدود و محصور و معینه. خب در بین اونها چیزی به عنوان معاتات ما نمی بینیم، چاره ای نداریم معاتات رو بگیم بعد از لزوم می شود بیع. یعنی به عبارت دیگر تو لیست معاوضات شرعیه اسمی از معاتات نیست. خب ناچاریم اینو ملحق کنیم در بی، ملحق کنیم به بی. خب از اون ور قائلین به اصطلاح این یک دلیل دیگه هم اقامه میکنن، دلیل دومی دارن بر اینکه این بیعه. میگن این که بخواد معاوضه مستقلی هم باشه نمیشه، چون معاوضه مستقل بودنش احتیاج به دلیل داره. یعنی ما همینطوری نمیتونیم به لیست معاوضات پذیرفته شده شرعی از پیش خودمون یکی اضافه کنیم. مثلا 10 تا 20 تا معاوضه نام برده شده، ما یکی اضافه کنیم بگیم 11 همیش 21 همیش اینه. اون احتیاج به دلیل داره و ما چنین دلیلی رو نداریم. پس اینا به این جهت احتمال اول رو ترجیح میدن. در مقابل بعضی هم میگن این معاوضه مستقله. دلیلشون هم اینه، میگن خب این معاتات در حال وقوعش بی نبود، اون وقتی که واقع شد شما گفتید بی نیست، اون وقت چطور میشه بعد از تلف عهد العوضه تبدیل به بی بشه؟ اون وقتی که همه چیش تام و کامل بود، عوضین موجود بود، متعاملین بودن، همه چیز رو به راه بود، شما نگفتید بیعه. حالا که یکی از عوضین تلف شده یا هر دو عوض تلف شدن، میخواید بگید بیعه. اینم دلیلی برش نیست. حالا این بحث رو باید ببینیم که چه باید کرد. ببینید اولا مسئله رو و نزاع رو و صورت مسئله رو بیان میکنن. الامر الصابه، ببینید اینم از قول شهید، ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی سیرورت المعاتات بیعن بعد تلف. دو وجه در این که معاتات بعد از تلف تبدیل به بیع میشود ذکر کرده. البته تلف خصوصیتی نداره، به عنوان یک ملزم معاتات مد نظر اینجا. وجهین در سیرورت معاتات بیعن، یا اینکه نه سیرورت المعاتات معاوضتن مستقله، یا اینکه معاتات یه معاوضه مستقل میشه. ببینید شهید ثانی خودش از کسانیه که قائل به اباحه است. اصلا این نزاع رو چون خودش این مبنا رو داره مطرح کرده، بعد اشاره میکنن قال یحتمل الاول، اینکه معاتات بشود بی بعد تلا، بله لأن المعاوضات محصورتون ولیست اهداها، معاوضات محصورن مشخصن، لیستشون معلومه و معاتات یکی از اون معاوضات، یعنی لیست معاتات یکی از اون معاوضات. خب وقتی یکی از اونا نیست، چاره ای نداریم ببریمش تو شکم بی، بگیم این بی است. و کونها معاوضتون برأسها یحتاج الى دلیل. از این طرف هم بیایم بگیم خیلی خب، حالا یه معاوضه مستقله، این احتیاج به دلیل داره، بدون دلیل نمیشه. و یحتمل الثانی که عرض به حضور شما، بگیم نه این یه معاوضه مستقله. چرا؟ دلیل این رو البته به صورت فنی اینجا نگفته، در واقع دلیلش استصحابه. یعنی قبل از تلف بی نبود، بعد از تلف شک میکنیم بی یا نه، استصحاب میکنیم عدم بی بودن را. لاتباقهم، یعنی لاجماعهم علی انها معاتات لیست بیعن حال وقوعها، اینا در بی نیست در حال وقوعش. فکیف تسیر بیعن بعد تلف، این چطور بعد از تلف بی می شود؟ اما فایده این نزاع و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصه بالبیع علیها، فایده این نزاع در اینه که احکام مختصه به بیع مترتب می شود علیها بر چی؟ این معاتات. اگر ما گفتیم معاتات بیعه، احکام مختصه بی بر معاتات هم بار می شود. که خیار الحیوان، خیار حیوان البته لو کانت تالف و اثمن او بعض، اگر اونی که تلف شده ثمن باشه یا بعض ثمن باشه. این قید چرا آورده؟ این در مقابل این است که تالف خود حیوان باشد. عنایت فرمودی؟ یعنی چی؟ یعنی معاتات صورت گرفته، یک طرف حیوانه، پولش چیه؟ مثلا گندم بوده. خب این فرض در کجا جاری میشه؟ در جایی که ثمن، نه اونی که تلف میشود این گندم یا چیز دیگه باشه. یعنی چی؟ یعنی خود حیوان تلف نشده باشه. چون اگر خود حیوان تلف بشود یه فرض، یه مسئله دیگه ای پیش میاد. خود حیوان باید باشه، منتها به عنوان مبیع حیوان واقع شده. خب اگر چنین فرضی باشه که حیوان باقی باشه، ببخشید حیوان تلف بشه، اون وقت این قانون التلف فی ضمن الخیار ممن لا خیال ره جاری می شود. یعنی تلف در ایام خیار از کسی است که خیار ندارد، یعنی از جیب او خارج میشه. معناش چیه؟ یعنی بایع و فروشنده حیوان باید خسارت این از بین رفتن حیوان رو بده. خب هر جا این چنین بشه خود به خود بیع منفسخ میشه. یعنی این حیوان مال بایع بود، زید آمد این گاو را فروخت به عمرو در مقابل 100 کیلو گندم. خب این نزاع در فرضی که خود این گاو تلف بشه جریان نداره. در این صورت خود به خود بی منفسخ می شود. چرا؟ برای اینکه التلف فی زمن الخیار، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار ره، تلف در زمان خیار از کسی است که خیار ندارد. خب اینجا دیگه موضوعی برای خیار باقی نمیمونه اگر حیوان تلف بشه. بنابراین خیار که از بین رفت دیگه اون وقت نمیتونیم بحث کنیم آیا خیار حیوان بعد از تلف حیوان ثابت است یا نه. ما دنبال این هستیم ببینیم در معاتات خیار حیوان ثابت هست یا نیست. خب این فقط در صورتی تصویر میشود که تالف حیوان نباشه، اون ثمن حیوان باشه، که ببینیم بعد از تلف ثمن حیوان آیا حالا خیار حیوان باقی است یا نه. اگه قرار بشه خود حیوان از بین بره دیگه خیار حیوان معنا نداره، خود به خود عقد و بی منفسخ میشه. و علا تقدیر ثبوته، یعنی بر فرض ثبوت خیار حیوان. خب باز بحث اینه فهل الثلاثه من حين المعاتات، چون سه روز مبدع خیار حیوان از یه لحظه چیز شروع میشه تا سه روز، حالا مبدعش کجاست؟ فرض کنیم حالا خیار حیوان ثابت شد، این شد بی، معاتات بعد از لزوم بعد از طلب شد بی، مبدع از حین معاتات او من حین لزوم یا از زمان لزومه. حین لزوم یعنی همون زمان طلب ثمن، کلون محتملون، هر دوش محتمل. حالا این بحثیش که بله بله بسیار خوب، خواهش میکنم. حالا شما اجازه میفرمایید ما این چند خط رو بخونیم؟ نه شما بفرمایید، یعنی شما اجازه میفرمایید ما ادامه بدیم بخونیم؟ بله. عرض به حضور شما و یش کلول اول. خب پس ببینید دو احتمال داده شد، احتمال داده شد که بی باشه، احتمال داده شد که بی نباشه. اما از یک طرف بخوایم بگیم بیع، این با یک مشکلی مواجهیم، چون اکثر فقها ها تصریح کردن به ان المعاتات لیست بیعن. وقتی خودشون به صراحت میگن این بیع نیست، اون وقت چطور ما میخوایم بیایم بگیم این بیعه، این بعد از لزوم میشه بیع؟ از اون برم احتمال داره بگیم که خب واقعش اینجا با تصرف با این تلف چه اتفاقی میفته؟ از نظر عقلا صرف این که حالا دو نفر معامله کردن یکیش تلف بشه، این تبدیل بشه به یک معاوضه مستقل، این همچین پسندیده نیست. یعنی هر دو قول یک اشکالی به نظر میرسه در مورد اونها وجود داشته باشه. لذا میگه یشکل الاول، این که بیعه، احتمال اول که بگیم بیعه به قولهم انها لیست بیعن، این اشکال میشه که به اینکه این آقا بیع نیستن. و ثانی، احتمال دوم اشکالش اینه به ان تصرفه، تصرف یعنی تلف، اینجا تصرف یعنی همین تلفی که واقع شده، لیس معاوضتن به نفسها، تلف هم یک معاوضه مستقلی عند العرف والعقلا بله نیست. پس دو تا اشکال اینجا وجود داره، عنایت فرمودی، هم اشکال به احتمال اول شد، هم اشکال به احتمال دوم. اللهم الا ان یقال، میخواد جواب از این مطلب رو بده، جواب از هر دو مطلب رو بده، که این اشکالات در صورتی وارد است که تلف به تنهایی سبب بیعیت یا معاوضه مستقله باشه. نهایت فرمودید، یعنی این اشکال مشترک الورود به احتمال اول و دوم فقط در صورتی است که بخواد تلف سبب بیعیت باشه. اگر ما قائل شدیم تلف سببون لسیرورت المعاتات بیعن، تلف سببون لسیرورت المعاتات معاوضتن مستقله، جای این اشکال هست که خب آقا این چطوری تلف میخواد اینو بکنه معاوضه مستقل، چطوری تلف میخواد اینو بکنه بی در حالی که همه دارن میگن این بی نیست. اما اگر اومدیم گفتیم نه، اینجا دو عامل تأثیر دارد در بیعیت یا معاوضه مستقل بودن، یکیش خود معاتاته به عنوان جزء السبب، یعنی وقتی معاتات میشه جزئی از سبب بیعیت یا سبب معاوضه مستقل بودن محقق شده، جزء دیگرش این تلفه، و این دو جزء با هم سبب بیعیت یا معاوضه مستقل میشوند. اللهم الا، عرض کردم اون اشکال هر دو به هر دو حالت میخوره، حالا به هر دو داره جواب میده. الا ان یجعل المعاطات جزء السبب، جزء السبب، معاطات جزء سبب قرار داده بشه و تلفو تمامو، معاطات به عنوان جزء سبب قرار بشه و تلف هم به عنوان تمام السبب، در هر دو حالت ها، چه در بیعیت چه معاوضه مستقل بودن. والاقوا عدم و ثبوت خیار الحیوان هنا، اقوا این است که اینجا خیار حیوان ثابت نیست، بناءً علی انها لیست لازمه، بنابر این که معاطات لزوم نداره. یعنی بنابر قول به اباحه، بنابر قول کسانی که میگن معاطات مفید اباحه است، حق این است که اینجا بی نیست، خیار حیوان ثابت نمیشه. پس طبق قول کیا بیع؟ کسانی که معاطات رو مفید ملکیت میدونن. و این نمایت معلا قول المفید و من تبعه، قول مفید یعنی قول مفید قائل به چی بود؟ معاطات رو لازم میدونست. و اما خیار العیب و القبن، خب چرا سوال این قلت، چرا آقا در بین خیارات احکام مختصه بی فقط خیار حیوان رو گفتی، خیار قبن و خیار عیب و اینها رو نگفتی؟ میفرماید که خیار حیوان دلیل خاص دارد که اختصاص به بی میده، ولی اون دوتا یعنی خیار عیب و خیار قبن دلیلشون دلیل اختصاصی نیست. دلیل خیار قبل و خیار عیب لازرره، و چون دلیلشون لازرره است، لازرر خیار عیب و خیار حیوان، خیار عیب و خیار قبل را در همه معاوضات ثابت میکنه. لذا میگه و اما خیار العیب و القبن فیثبتان علی التقدیرین، خیار عیب و خیار قبن علی التقدیرین. یعنی چی؟ یعنی چه ما این را بی بدانیم چه معاوضه مستقل بدانیم ثابت میشود. کما ان خیار المجلس منتفن، چنانچه خیار مجلس منتفیست در اینجا. چرا؟ چون اصلا خیار مجلس در جایی است که از اول بی باشه، اینجا نیست. و ظاهر ان هذا تفریع علی القول بالاباحه فی المعاطات، اصلا این بحث در این که معاطات بعد از تلف بی میشه یا معاوضه مستقله، این بنابر اینه که ما قائل بشیم معاطات مفید اباحه است که مبنای خود شهیدم امینه. اما علی القول بکونها مفیدن، این دیگه حالا فردا نشد.